ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره پلاس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. سامانه از اپلوس در ادامه تحلیلش درباره تغییرات ششگانه می نویسد. ولادیمیر والاخ، عضو شورای جمعیتی نزد وزارت کارهای داخلی روسیه، با پرتل رحمت نقطه رو اظهار داشته است که این اقدامها را خیلی بروقت‌تر قبول کردن لازم بود و آنها با ساده و آسان گرداندن تأمین شهروندان با کار به طور قانونی نگرانیده شده اند. وی گفت در رابطه با برگزاری معاینه طبی مهاجرانی که از تاجیکستان برای کار نزد ما می آیند، این تصمیم خیلی درست است. شماری نظررس رسمیات ضروری را که در ما انجام داده می شود، می توان در کشور انتقال دهنده مهاجران گذرانید. با گفته والا، صفت این رسمیات یک خیل است، لیکن مهاجر باید علکه با بسته تیاری حجت ها آید تا که در فرصت کوتاه با کار آغاز نماید. از این رو من از این تشبث کاملا جانبداری می کنم. او همچنین مهم بودنی نه تنها وارد نمودن تغییرات بلکه اجرای عملی آنها را نیز تأکید نمود. وی گفت سازشنامه کی هاست که امضا شده بود، لیکن اجرای آن به تأخیر می افتاد. عین زمان چیزی از همه مهم راه اندازی اجرای مقررات نو می باشد. عضو شورای جمعیتی نزد وزارت کارهای داخلی روسیه تأکید کرد که تأسیس نمایندگی های وزارت کارهای داخلی کشورها هم در روسیه و هم در تاجیکستان به این کار کمک میکند. این جهت حل و فصل فوری مسائل و نظارت جریان به کار تأمین شدن در محلها امکان میدهد. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دارم علم و درد و خبیر محبتی بگم علم و درد و غمی خد محبتی بگم رازی دل میکنم دوستان رازی دل و رازی زندگی بینشانه رازی دل و رازی زندگی بینشانه دادرم میگه اکی میای اکی توی اکی جم شده که میرم یک جای توی اکی جم شده که میرم یک جای نمیدانم که میرم وطنم پشی هم پدر رو هم مادری شیرینم پشی هم پدر رو مادری شیرین خیز خیز وقتی نماز یاچا رسیه میرم رای من در روز یاچا رسیه میرم رای من در روز یاچا رسیه میرم یک سال شش با ای قیصه ای کار کنی من در روز یاچه ای قیصه ای کار کنی من در روز یاچه خدا جان ما را غریب کرده ای زی پشی یارو برادران دور کرده زی پشی یارو برادران دور کرده با چه جا روزی خوشا ندیدم از همی زندگی تا ما بذارم از همی زندگی تا ما بذارم خیز خیز وقتی نماز یاچه
عزیزانی شنونده امیدوارم تا این لحظه از شنیدن برنامه ها بهره کافی رو برده باشد از شما دعوت میکنیم پرتوه از آفتاب رو بشنوید
پرتوه از آفتاب فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی
دانشجویان تشکل‌های دانشجویی به داخل دانشگاه بپردازن اینو من تأکید میکنم موانعی وجود داره همه کارهای بزرگ همه کارهای خوب یه موانعی براش پیدا میشه تصور نکنیم که تو جاده اسفالت داریم حرکت میکنیم نه پیچ و خم داره بالا و پایین داره مشکلات داره بر مشکلات پایق بیه بر مشکلات پایق بیه اگر زبان مناسب تبیین رو شما بتوانید به کار ببرید در دانشگاه میتونید اثر بگذارید طرف شما مخاطب شما دانشجوست یه جوانی عناد نداره دشمنی نداره آماده شنیدنه آماده قبوله همون توقعی که شما مراکزی که باید تبیین کنن باید بیان کنن مطالعه کنید آماده بشید تشکل ها و محیط دانشگاه رو تحت تأثیر تفکرات درست خودتون قرار بدید جلسات هماندیشی جدی داشته باشید یعنی واقعا روی مسئله فکر کنید از عناصر مطمئن فکری از اینا استفاده کنید در جلسات هماندیشی بحث‌های مهم روز رو مطرح کنید اون مسائلی به حرکت انقلاب و حرکت کلی جامعه ارتباط پیدا میکنه. اینا رو پیدا کنید، مسائل داخلی، مسائل خارجی محل بحث قرار بدید. در قضایای مختلف تحلیل‌های گوناگونی مطرح میشه، تو روزنامه‌ها، تو محیط فضای مجازی. این تردید ایجاد نکنه در شما، دچار سردرگمی و تردید نشید در مقابل تحلیل‌های مختلف. خودتون تحلیل خودتون رو، فهم خودتون رو، تحقیق خودتون رو در دست بگیرید و غلبه کنید بر حرفای غلطی که گفته میشه.
کانال تاجیکی، رسانه ماندگار، صدای خراسان، نوای همدلی، همفکری و امید. برنامه‌های ما را هر شب بشنوید. برنامه‌های سیاسی و خبری، فرهنگی، بهداشت و سلامت، ادبیات فارسی، هنری و اقتصادی، نمایش و ورزش. هر شب از ساعت 19 و 20 دقیقه تا 22 و 20 دقیقه با وقت دوشنبه. امواج صدای خراسان از 25 اکتبر بر روی موج متوسط 720 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5970 کیلوهرتز قابل دریافت است. صدای خراسان، صدای همدلی.
دوستان و یارانی جان، در این لحظه با همدیگر تکرار نمایش رو میشنویم.
شاهنامه بر اساس ادبیات کهن ایران زمین، نوشته و تنظیم برای رادیو از امیر حسین نجفی. سردبیر مهدی شرفی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین نجفزاده، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد اشقیان، احمد گنجی، سینا نیکوکار، رویا فلاحی، علی تاجمیر، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، عباس وفایی. کارگردان: مجید حمزه. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: مهتاب امینی.
فصل هشتم.
نام تو چیست پهلوان؟
دور از یاد.
ای مرد، دریغم می آید که مبارزی چون تو را بکشم.
اما من حاضرم با تو مردانه بجنگم.
من هم همینطور. تیغی که من دارم در خزانه هیچ پادشاهی نیست.
تو که هستی جنگجو؟
اول تو بگو که هستی.
جاسوسان خبر آوردند که تو تازه به این لشکر رسیدی.
لشکریان ما هم میگویند که تو هم از ابتدا در رکاب ملک کید نبودی. بوده ای؟
تو چه که هم امروز از گرد راه رسیدی و هرگز از یاران ملکزاد نبودی.
به هر حال بهتر است تن به تن مقابله کنی.
نامت را بر زبان نیاوردی پهلوان.
نام من به چه کارت می آید؟ خیال کن خسرو یا هر چه که می خواهی.
ملکزاد با ملک کید می جنگد چون به او دختر نمی دهند.
تو چرا به طرفداری ملک کید می پردازی جوان من؟
چون مدت هاست از یارم دورم و درد غم ملک کید را من می دانم. ای همین به او قول یاری دادم.
آه چه سرنوشت.
اکنون تو آنچه از زور بازو با پهلوانی داری برم.
توی سنیک زور و قربت مرا بیازما. من کشنده یک دیوانم.
من نیز از درگاه ها گذاشتم. بسیار پنج ها دیگر.
کلاهش افتاد. یزدان پاک، چه میبینم؟ اردوان.
من باور نمی کنم.
این توی اردوان عزیز؟
اگر کلاه خودهای من به زمین نیفتاده بود شاید هر دو هلاک می شدیم.
عزیز من، پسر عم گرامی، برادرم.
سپاس یزدان را که بعد از مدت ها دوباره ما را به هم رسانید.
یزدان پاک، تو را سپاس می گوییم که دست هیچ یک از ما به خون دیگری آلوده نشد.
اینجا چه خبر شده؟ این دو جوان بیهوش شدند، باید کمکشان کنم. بهمن مرا که شاهان پریم دوست و برادر خود خونده.
ملک کید و ملک زاد بالای سر آنها نشسته و از در مهر و محبت به گفتگو در آمدند. حالا ملک کید دختر به ملک زاد خواهد داد و جنگ دیرین این دو لشکر با جانفشانی این دو یار قدیم به پایان خواهد رسید. امشب جشنی برپا می کنند.
ها آن جوان که در شهر قوزقرن اژدهایی کشت و بر مرکب کنانه وزیر با سید و سوار شد و بعد هم ناپدید گشت، تو بودی؟
بلی اردوان، آن مرکب پریزاد بود. او در آن شهر مقصودی داشت که من مقصود او را برآوردم.
آیا از احوال خورشید چهر و مهر غمگسار خبری داری؟
هنوز نه، در پی آنها بودم، اما پیش آمدهای بسیار نگذاشت که بخواستم برسم.
شاهزادگان بزرگوار، آیا باز هم تعام میل داری؟
نه نه شاهانه عزیز، دیگر بس است.
هیچ میدانید این دو پادشاه به خاطر مهری که شما دو تن به یکدیگر دارید صلح کردند؟
این خبر خوبی است.
بله اردوان، شاید دوستی آنها روزی به کار من آید.
آره ای دلاور، بسیار به جا و پسندیده است.
اما من هنوز باورم نمی شود. ما هر دو در پی خورشید چهر و مهر غمگسار بودیم که در آن کشتی به اسیری در آمدیم، بعد از هم جدا شدیم و حالا به هم رسیدیم. تو بگو شاهانه، رمزش چیست؟
شاهزادگان من، هر دوی شما سختی های بسیار کشیدید.
آری شاهانه پری، ما رنج بسیار داشتیم.
تو نام او را چه خوانی؟
شاهانه پری، او همان است.
آیا میخواهید ماجرایان را بشنوید اردوان دلیر؟
البته با جان و دل.
اردوان عزیز، من داستانهای گفتنی برایت بسیار دارم. ابتدا داستان خود شاهانه را برایت
میگم. نه شاهزاده بهمن، اینها که داستان نیست. مگر همه این بلایا بر سر ما نیامده؟
چرا دوست من؟ شاهانه پریزاد، اعتراض تو کاملا به جاست.
شاهزاده بهمن، اجازه دارم داستان رو من بگویم؟
آری شاهانه بگو.
چون ملک بهمن بر مرکب کنانه بنشست و بران مهمی زد،
خواستم ببینم که چگونه است که مرکب از جای برخاست و در حال ناپدید شد.
شنیدم چنان بوده که هیچ کس نفهمیده آن مرکب کجا رفت و چه شد.
ملک بازیدو بسیار در پی سوار و مرکب گشت و نیافت. اما شیرین ترین قسمت داستان همین جاست که برایتان میگویم دلاور.
یزدان بزرگ، این مرکب چنان سرعتی دارد که نمیتوانم چشمانم را بکشایم، حتی نمیتوانم عنان مرکب را بکشم تا بایستد. آه، باید چشم بکشایم و همه چیز را ببینم. چشمه آن پایین است، مرکب هم پایین میرود. چه خوب شد، زین آن بر میدارم، مرکب بر درخت میبندم و لختی استراحت میکنم.
بمانید شاهزاده، برای این کار وقت هست؟
مرکب بر این درخت بسته بودم. تو که هستی که به جای او نشستی؟
تا اینجا چه مقدار راه آمدید دلاور؟
بسیار، گمان میکنم که سه منزل را راه آمده باشیم.
ما تا به اینجا 100 فرسخ راه پیموده ایم شاهزاده بهمن.
چه گفتی؟
من نیز همراه شما بودم.
مزاح میکنی؟
ابدا مزاح نمیکنم، زیرا که من شما را به اینجا آوردم.
تو آدمی زاده ای؟ اما من بر مرکبی 4 پا سوار شده بودم.
من پریزادم ای بهمن دلاور.
پریزاد؟ این چه حکایتی است؟
تو مگر آن جوانی نیستی که در شهر ملک باسید و اژدهایی را کشت؟
آری، اژدها را من کشتم.
من پریزادم و نامم شاهانه پریست. پدرم پادشاه شهر سبزپوشان است و من 6 عم دارم.
پس چرا به این شکل در آمده بودی؟
اکنون مدت 3 سال است که من به صورت مرکبی گرد عالم می‌گردم تا گرفتار کنانه وزیر شدم.
تو پریزادی؟ چرا خود را از دست او خلاص نکردی؟
ما را رسمی است، اگر به دست آدمی گرفتار شدیم حتما باید به دست آدمی زاده ای خلاصی پیدا کنیم.
پس برای همین بود که در شکل مرکب تو خود به نزدم آمدی و اجازه دادی که فقط من بر تو سوار شوم.
آری شاهزاده، چون می دانستم که در قوشقرن اژدها کشته بودی و مراد من به دست تو بود.
که اینطور؟
من تو را به اینجا آوردم تا بلکه مراد خود به دست تو برآورده ببینم.
کدام مراد؟ از چه سخن میگویی شاهانه پری؟ هرچند تو مرا از دوستانم جدا کردی، اما بگو تا مراد تو را برآورده کنم. من میخواستم در پی یافتن خورشید چهر بروم، اما اول میخواهم مراد تو برآورم.
ای جوان مرد، بدان و آگاه باش که مرا عمزاده ایست دختر و نامش مهتاب.
خب؟
پدرش پادشاه شهر سفید پوشان است. من آن دختر را دوست می‌دارم، اما مرا عمزاده دیگری هست که پسر پادشاه شهر سیاه پوشان است که او نیز عاشق مهتاب است.
خب، حالا پدرانتان یعنی دو برادر به خاطر عشق دو پسر که شما باشید رو در رو شدند، ها؟
عموی من چیزی را بهانه کرده که هر کس مرادش برآورد دختر از آن او باشد.
پدر تو چه؟ او هم همینطور؟
نه، اما چیزی که او میخواهد شکستن طلسم دیوهای شهر آبگینه است که در سالهای بسیار دور سلیمان نبی آنها را در بند کرده است. از دست دیو و پری هیچ یک ساخته نیست.
چگونه؟
عمزاده من به ملاقات شیطان رفته و از او مدد خواسته.
عجب حکایتی. از شیطان؟
در کوه قاف دیوی هست بس عظیم که سلیمان نبی را دیده و در مجلس او بوده.
از طلسم را شیطان هم نمیتواند باز کند که او هم از جنیان است.
آری شاهزاده بهمن، درست حد زدی.
اما من گمان کنم که باز شدن این طلسم به دست آدمیزاد ممکن است، اینطور نیست شاهانه؟
اگر آدمیزادی پیدا شود که قوت و شوکت داشته باشد چرا؟ میتواند این کار را کند.
از حال بگو به کجا باید برفت؟
به شهر آبگینه. شاهزاده، اگر تو از عهده این کار برایی، من نیز به تو وفا میکنم و در عالم برای تو ایستادگی کنم. شاهزاده ایرانی، ای بهمن،
توکل بر خدا. فیروز شاه هم در گذشته در کوه قاف پیروزی ها داشته. من نیز فرزند اویم. شک و تردیدی به خود راه نمیدهم و نمیهراسم. مرا به آنجا ببر شاهانه.
اطاعت شاهزاده بهمن، من در خدمتم.
دیدی چگونه از زنجیری آویخته داخل سرداب شدیم؟ نگرانی تو بیهوده بود شاهانه. ما دو طلسم را تا به اینجا شکستیم.
این چیست؟ یک تابوت که با زنجیر از سقف آویزان شده.
نگاه کن شاهانه، از این تابوت نفسی چون دود بیرون می آید.
شاید کسی در آن باشد. آری هست.
های های، تو چه هستی؟ در این تابوت چه می کنی؟
ای کسی که قصد شهر آبگین سلیمان داری، لوحی پیش من است. تا با نرسی نمیتوانی به راحت ادامه بدهی.
چه میکنی شاهزاده؟ سخت مراقب باش.
تو نیز مراقب خود باش. در این تابوت را برمیدارم.
ای آدمی زاد خیر سر، مرا از بند بیرون آوردی. من بندی سلیمان بودم.
نگاه کن بهمن، سرش چون شیر است، دو چشم بر کله دارد چون گهوز پرخون و دهانی چون قار.
ای حرامزاده، مرا از تو باکی نیست. بدان که من شاهزاده ایران و تورانم و صاحب قران هستم.
پس آماده باش که در حال به هلاکت خواهی رسید.
مواظب باش بهمن.
بیا با این شمشیر که مهلقا پری و روحان پری به من دادند بیترت را به دونیم خواهم کرد. ای دیو سشتو
آمد از آن طرف.
به نام یزدان پاک ببین.
خداوند، خدا را شکر که کشته شد. این رقعه چیست که این دیو بد هیبت به گردن دارد؟
یک لوح باید باشد شاهانه پری.
نوشته های لوح را باید بخوانی دلاور.
آری آری، چنین میکنم. ای کسی که بدین مقام رسیدی، ای کسی که آرزو داری که به درون شهر آبگینه بروی، این لوح را نیکو دار که تو زرنگ دیو را کشتی.
داستانهایی بر تو و شاهانه گذاشتم.
آری اردوان، ماجراهای عجیب و مخوف.
ها؟
چه شده شاهانه؟
شاهزاده بهمن، الهامی به چشم و گوش من آمده است. من قسم خوردم که تو را یاری کنم.
چه الهامی شاهانه پریزاد؟
بگو تا ما نیز بدانیم.
باشد، اما متاسفم که خبرهای خوبی برایتان ندارم دلاورم.
هرچه هست بگو، من و بهمن طاقت شنیدنش را داریم.
ماجرا مربوط به فیروز شاه شهریار و لندیور دلیر هندوست.
لندیور چه؟ بگو.
لندیور پدرتان را زهر هلاهل داده و او در بستر مرگ است.
چه؟
و داراب نیز مدتی است بر آسمان‌ها پر کشیده بدون اینکه موفق شود فیروز شاه یا شما را ببیند.
وای بر ما، وای بر ما. یزدان پاک پناه بر تو. چه میشنوم؟
در بزرگ تاجدار من داراب رحمت آسمان ها پیوسته.
حال چه باید کرد اردوان؟
دیگر نشستن ما اینجا جایز نیست. باید کاری بکنیم. با
قسم به دادار بزرگ، کاری با لندیور هندو بکنم که تا عالم برپاست از ما یاد کنن.
ملک کید و ملک زاد با 40,000 مرد سپاهی شاهزادگان بهمن و اردوان را کار راست کردند. کشتی ها آماده داشتند و در کشتی در آمدند و خبر آمد که هورلند پسر لندیور نیز به مقابله با ایرانیان می آید.
پس بهمن و اردوان هم از راه رسیدند.
آری شکال عزیز.
خاقان اعظم، بهمن گفته که فردا هورلند و لندیور پدر و پسر را به چین پدرش فیروز شاه که او را زهر خورانده اند به درک خواهد فرستاد.
به این ترتیب فردا روز سختی در پیش داری.
آری، امشب شب هولناک است. هولناک‌ترین شب زندگی من است.
تو اندیشه‌ای برای چاره کار نداری؟ این است که می‌ترسی.
اجازه ورود دارم سرورانم؟
تو هستی لندیور پهلوان؟ داخل شو.
چه شده سرورانم؟ شما را ماتم زده می‌بینم.
ما حق بده لندیور که فردا همگی من روز سختی در پیش دارد.
هراسی به خود راه ندهید. کاری با بهمن و اردوان بکنم که تا جهان هست سرفکندگیشان را فراموش نکنند.
خاقان راست میگوید. آخر چگونه بهمن تلسم شهر آبدین شکسته؟
دوم این که خبر رسیده که ملک زاد و ملک کید همراهی با ما را کنار گذاشتند و با ایرانیان دست دوستی دادن.
آری، من همین را شنیدم. اما ملالی نیست.
چگونه میتوانی این را بگویی لندیور؟ ما هر دو نگرانیم.
تا صبح که شجاعت مرا ببینید.
لندیور، تو دشمن را خیلی دست کم گرفته ای مرد.
به شما نشان خواهم داد. فردا دوستان من نشان خواهم داد.
صبر کنید بهمن دلاور.
چه شده تیتوس حکیم؟
این مرد که در میدان حریف میتواند لندیور نامی است که بسیار از سپاه ما زخم بر او و خاندانش رسیده. مردی هیلگر است.
نگران من نباش پیر فرزانه.
به من پیر جهان دیده حق بدهید که نگران باشم. تازه اهل حرم فیروزشاه و فرخزاد عم شما هم بسیار برای شما نگرانم.
چرا تیتوس؟ مگر من مرد جنگ نیستم؟
زبانم بریده باد اگر قصد توهین و تحقیر داشته باشم.
پس بگو چه شده؟ چرا سعی میکنی مرا از جنگ با لندیور باز داری؟
شاهزاده من، من پیری کهن سالم و تو جوان نوبالغی. اگر خطایی واقع شود ما چگونه به روی فیروز شاه بنگریم؟ آن هم وقتی که پدرتان در اردوگاه خیش نیستند و داراب جد شما هم که دیگر در این جهان نیست.
پس بگو به پیروزی هم اطمینان نداری.
من حرفهای مزفر شاه و بانوان حرم رو بازگو کردم، نه چیز دیگر.
پس نظر خودت چیست حکیم فرزانه؟ همه می دانند که تو در پیشگویی و علم فلکی خبره ای، شاید هم خبره ترین باشی.
سپاسگزارم دلاور. واقعا می خواهی بدانی؟
آری، حتی اگر مرگم نزدیک باشد می خواهم که از قبل آن را بدانم.
دل بد مکن جوان، تو صاحب قران مشرق و مغرب عالمی. شاهزاده بهمن، برو برو و دمار از روزگار لندیور تراور.
سپاسگزارم حکیم که مرا این گونه آرامش و اطمینان بدهی. بدرود.
بدرود. ای قدار مکار، عجلت رسیده. شیر مرا ببین که دیگر چشم بر جهان نخواهی گشود، پسر فیروز شاه.
تو کسی هستی که پدرم را زهر دادی لندیور، اما به قدرت یزدان او اکنون زنده است، در حالی که عجل تو در دستان من است. من این تیغ را بسیار آموختم.
از بهروز عیار کهنه کار هم کار مهمی در پیکار با من بر نیامد و زخم برداشتم. تو که جوانی تازه کاری این همه لاف گذاب نکرد.
تیغ من هرگز بر فرق نر دیوان خطا نکرده که آن را از سرزمین پریان به من بخشیدن. اکنون نوبت توست. بگیر.
درود بر شاهزاده بهمن دلاور، با یک ضربت او را از کمر به دو نیم کرد.
میشنوید صدای طبل دشمن؟
آری، طبل جنگ میکوبند. به زودی همه آنها در میدان نبرد خواهند بود.
پس باید چاره ای کنیم دلاوران.
ما هم گرد آنها حلقه خواهیم زد و نمیگذاریم کسی جان سالم به در ببرد.
آری، چاره خواهیم کرد بهمن. تا نگران چیزی مباش.
ما همگی هوشیاریم. من از شما سپاسگزارم شاهزاده بهمن که انتقام زخم مرا هم از این لندی برسان.
طبل بشارت را برای همه سپاه میکوبم. شما برای پدران تاجدار من خدمات ارزنده ای داشتید.
سپاسگزارم.
این فقط هدیه کوچکی بود بهروز، بزرگ عیاران ایران زمین.
باز هم سپاسگزارم و قدردان.
من و بهمن هر دو با تو هستیم و تو را در میدان جنگ تنها نمیگذاریم.
برویم بهمن. برویم که مرگ دشمنان ایران امروز فرا رسیده است.
کانال تاجیکی، رسانه ماندگار، صدای خراسان، نوای همدلی، همفکری و امید. برنامه های ما را هر شب بشنوید. برنامه های سیاسی و خبری، فرهنگی، بهداشت و سلامت، ادبیات فارسی، هنری و اقتصادی، نمایش و ورزش. هر شب از ساعت 19 و 20 دقیقه تا 22 و 20 دقیقه به وقت دوشنبه. امواج صدای خراسان از 25 اکتبر بر روی موج متوسط 720 کلاهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5970 کلاهرتز قابل دریافت است. صدای خراسان، صدای همدلی.
فرهنگ دوستانی عزیز، در این لحظه برنامه خودتان تکراری فرهنگنامه را خواهید شنید. هیچ گنج نیست از فرهنگ به، تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با آرزوی تنسیتی و خانواده یکایک شما در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما از در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: خطری از بحر رفتن میراث فرهنگی مسلمانان در هند و اخبار فرهنگی. و اینک از آن مطلبه را تحت عنوان خطر از بین رفتن میراث فرهنگی مسلمانان در هند تقدیمی حضورتان میکنیم. پوشیده نیست که هند دارای تاریخ و فرهنگ بسیار کهن و پربار است که به 3000 سال پیش از میلاد میرسد. نام هند برگرفته از زبان فارسی باستان است که به جای واژه سانسکریتی سیندو به کار میرفته و نام رودخانه سیند بوده است. هندوهای جناحی رادیکال در دولت دهلی معتقدند هندوستان مختص مذهب هندو است و به تازگی اعلام کردند که میخواهند نام کشور هند را به بهارات تغییر دهند. بهارات کتاب مقدس هندوهاست و برخی از تحلیلگران معتقدند که این تغییر نام به هدف دادن تقدس مذهبی به کل این کشور است و ادیان و مذاهب دیگر این کشور را با مشکلات بیشتر روبرو می کند. سیاست های هندو کردن هند در حال حاضر در چارچوب همکاری مشترکی میان حزب حاکم و برخی از جنبش های شبه نظامی اجرا می شود. این سیاست ها نشان می دهند که تبعیض علیه مسلمانان بر اساس یک فلسفه و طرح مشخص صورت می گیرد. فلسفه که معتقد است هند متعلق به هندوهاست و مسلمانان و مسیحیان جزئی از آن نیستند و هیچ رگ و ریشه در آن ندارند. اما واقعیت این است که مسلمانان هند از خارج نامدند و در طول تاریخ بخشی زیادی از هندوها بدون هر گونه زور و اجبار به دین اسلام گرویدند و به لطف آنها دولت و تمدن قدرتمند شکل گرفت که قرنهای متمادی ادامه یافت و هند تحت حکومتداری مسلمانان به بازیگری مهم در صحنه جهانی تبدیل شد. مسلمانان هند جزء و بخشی اصلی از هند هستند و شاخص‌ترین مدارک و نشانه در این زمینه تاج محل است که اما جنبش های نژادپرست تلاش میکنند که وجود مسلمانان را در هند نادیده بگیرند. آمار رسمی اعلام شده در هند درباره جمعیت مسلمانان عددی 200 میلیون را اعلام کرده، اما مسلمانان در این برهه زمانی با این چالش روبرو هستند که حتی به راحتی نمی توانند به اسناد و مدارک شناسایی خود دست یابند. گفتنی است گذشته از مشکلات اجتماعی و سیاسی، مسلمانان هند با خطری تخریب میراث فرهنگی خود نیز روبرو هستند و در سالهای اخیر حمله به این میراث ارزشمند که در واقع میراث فرهنگی کشور هند هم هست شدت گرفته است. به عنوان نمونه در ماه اپریل سال 2018 میلادی شورای روابط فرهنگی هند که یک نهاد دولتی در زمین تاریخ است کتابخانه خود را که حاوی منابع ارزشمند تاریخ و فرهنگ اسلامی در هند بود تعطیل کرد. این نهاد همچنین یک مجله عربی خود را که پل بین هند و جهان عرب بود تعطیل کرد. چند پیش کتابخانه عزیزیه در ایالت بیهار هند در جریان یک شورش به آتش کشیده شد و 4500 کتاب از این کتابخانه در آتش سوخت. کتابهایی که گواه بر وجود گوناگون فرهنگ و تاریخ اسلامی در این سرزمین بود. متشکل از 1000 نفر مسلح به شمشیر، آجر و بمب‌های بنزینی مدرسه عزیزیه را تخریب کرده و آتش زدند. این اقدام به عنوان یک جشن مذهبی هندو انجام شد که به خشونت انجامید و وسایل نقلیه، خانه ها و مغازه ها در این شهر کوچک به آتش کشیده و چندین نفر نیز زخمی شدند. طبق گزارش های رسیده یک گروه افراطی قفل یک مدرسه اسلامی را شکستند و بمب‌های بنزینی به محوطه آن پرتاب کرده و شعارهای آنها را بکش بسوزاندشان سر دادند. در جریان این حمله کتابخانه مدرسه که آرشیو غنی میراث اسلامی و فرهنگ بود به کلی تخریب شد. این کتاب‌ها شامل دست‌نوشته‌های از مصر و ترکیه، متون عربی کامیاب در مورد علم، فلسفه و منطق، ادبیات اسلامی، پزشکی و 250 حدیثی دست‌نویسی نادر به خط اردو و فارسی بود. ژرفا و تنوع موضوعات این کتاب‌ها گواه بر دامنه وسیع علم در جهان اسلام بوده و متون غنی خوشنویسی نیز اشاره به زیبایی شناسی بصری فرهنگ اسلامی داشت. محمد شهاب الدین مسئول کتابخانه میگوید که ما نمی توانستیم آنها را دور بیاندازیم. 4500 کتاب سوخته را در گودال به عمق 8 فوت پشت ساختمان کتابخانه دفن کردیم. باید گفت خشونت علیه مسلمانان در این منطقه تراژدی دیگر در سیل حوادث اسلام سیتیزن است که به طور فزاینده در هند عادی شده است. اما حمله و سوزاندن کتابخانه 113 ساله عزیزیه شاهد بر جنگ فرهنگی علیه مسلمانان است که از طریق محو میراث اسلامی هند انجام می شود. کارشناسان میگویند که تنها در جریان شورش های سال 2002 میلادی در گجرات 230 مکان منحصر به فرد اسلامی تخریب شد. پس از پیروزی در پرونده در سال 2020 برای ساختن معبد هندو در محل مسجد بابری که در سال 1992 میلادی توسط یک گروه ناسیونالیست هندو تخریب شد، برخی گروه های ملیگرای هندو خواستار از بین بردن مکانهای بیشتری مربوط به مسلمانان هستند. آنان میخواهند قطب منار و تاج محل را نیز به عنوان مکانهای هندو معرفی کنند و حتی اسامی آنها را تغییر دهند. همچنین نام شهرها، شهرک ها و جاده هایی که منعکس کننده گذشته اسلامی هند هستند را نیز تغییر دهند. البته در پایان باید گفت خشونت علیه مسلمانان به همین موارد محدود نمی شود. اوایل ماه اوگوست سال جاری جهان شاهد تخریب بیش از 300 خانه و کسب و کاری متعلق به مسلمانان در بخش نوح بود که تنها منطقه با اکثریت مسلمانان در هند است. گروه های رازگرای هندو در هارایانا با اعلام فراخوان های مبنی بر تحریم مشاغل مسلمانان و اخراج کارمندان مسلمان از مشاغل تحت مالکیت هندو مسلمانان را هدف قرار می دهند. علاوه بر آن املاک مسلمانان در سال 2020 در دهلی به طور روشن هدف قرار گرفت، زیرا فعالان به قانون بحث برانگیز اصلاح شهروندی اعتراض کردند که دسترسی به شهروندی هند را فقط برای مهاجران غیر مسلمان از پاکستان، بنگلادش و افغانستان تسریع می کردند. بدین ترتیب حذف میراث مسلمانان در هند با وضوح ادامه دارد و فصل‌های درباره تاریخ اسلام در این کشور از کتاب‌های درسی جدید حذف شده است. در چند سال اخیر به خوبی آشکار شده که رفتار هند با مسلمانان به سمت تعریف سازمان ملل متحد از نسل‌کشی می‌رود و به ویژه با اقدامات مانند تخریب خانه‌ها و مشاغل که عمدتاً شرایط را ایجاد می‌کند که ممکن است به تخریب فیزیکی زندگی مسلمانان هم منجر شود.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
و با پخش یک خبر گفتار این ساعت فرهنگنامه را به پایان میبریم. بخش حافظ همزمان با روز ملی زبان فارسی تاجیکی در استرخانی ملی تاجیکستان افتتاح شد. روز ملی زبان فارسی تاجیکی همزمان با سیم روزی برگزاری 11 دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تاجیکستان با حضور مصطفی محدثی خراسانی، شاعر محمد علی رکنی و مجید آقایی از نویسندگان ایرانی برگزار شد. همزمان با این روز بخش حافظ در استرخانی ملی تاجیکستان با حضور هیئت ایرانی حاضر در این نمایشگاه افتتاح شد و مصطفی محدثی خراسانی به این مناسبت و به مناسبت روز ملی زبان فارسی تاجیکی چند غزل از آثار حافظ خواند و درباره جایگاه زبان فارسی در همگرایی فرهنگی ملت فارس و تاجیک صحبت کرد. بخش حافظ در آثارخانه ملی تاجیکستان عموما شامل نسخه های خطی مرتبط با حافظ و نسخه های از دیوان حافظ است. گفتنی است برای نخستین بار است که در موزه های کشورهای فارسی زبان یک بخش مستقل برای حافظ در نظر گرفته شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی یکایک شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
کانال تاجیکی، رسانه ماندگار، صدای خراسان، نوای همدلی، همفکری و امید. برنامه های ما را هر شب بشنوید. برنامه های سیاسی و خبری، فرهنگی، بهداشت و سلامت، ادبیات فارسی، هنری و اقتصادی، نمایش و ورزش. هر شب از ساعت 19 و 20 دقیقه تا 22 و 20 دقیقه با وقت دوشنبه امواج صدای خراسان از 25 اکتبر بر روی موج متوسط 720 کلاهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5970 کلاهرتز قابل دریافت است. صدای خراسان، صدای همدلی.
شب خوش به همگی. از اینکه با ما همراه هستید بسیار خوشحال هستیم. ادامه برنامه ما مجله کشاورزی است. این را میشنویم.
سبزینی
به نام یکتای هستی بخش. سلام به شما همراهان همیشگی، اوقات خوبی براتون آرزو میکنیم و دعوتتون میکنیم تا 20 دقیقه پیش رو ما رو همراهی کنید. برنامه سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. در سبزینه از دنیای حیات بخش کشاورزی، این بخش مهم اقتصادی میگیم. در برنامه امروز میخواییم از کاربردهای فناوری هسته‌ای در کشاورزی بگیم. گیاهان منابع اولیه غذای بشر و به نوعی همه موجودات جهان محسوب میشن. حفظ این منابع و سلامت اونها نه تنها برای انسان بلکه برای همه موجودات بسیار مهم و حیاتیه. گیاهان سالم پایه و اساس امنیت غذایی رو تشکیل میدن و عاملی کلیدی برای دست پیدا کردن به حیاتی پایدار بر روی زمین به شمار میرن. عوامل بالقوه زیستی مثل حشرات و پاتوژن‌های گیاهی، نماتودها، کنه‌ها، علف‌های هرز و گیاهان انگل و عوامل غیر زیستی مثل کمبود یا افزایش رطوبت، املاح کانی خاک، دما، تغییرات پی‌هاش خاک، افزایش گازهای گلخانه‌ای و تغییرات اقلیمی از مهمترین تهدیدهای سلامت گیاهان هستند. علاوه بر عوامل زیستی بومی که باعث ایجاد خسارت‌های مستمر بر تولیدات گیاهی میشن، تعداد مهمی از عوامل زیستی در مناطق مختلف جهان وجود دارن که به لحاظ مصری بودن، تکثیر سریع و یا داشتن میزبان‌های متعدد میتونن در کوتاه‌ترین زمان در محیط پراکنده بشن و با ایجاد همه‌گیری و حالت طغیانی خسارات غیر قابل جبران به ویژه از نوع اقتصادی رو موجب بشن. عوامل زیستی خسارت‌زای گیاهی رو به طور کلی آفات گیاهی میگن. طبق برآورد سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد یا همون فاو، میانگین خسارات آفات، عوامل بیماریزا و علف‌های هرز به حوزه کشاورزی در جهان حدود 40%. آفات، عوامل بیماریزا و علف‌های هرز مهمترین رقبای انسان در دستیابی به مواد غذایی هستند که در صورت کنترل نکردن آفات و عوامل بیماریزا ممکنه تا 100% محصول کشاورزی نابود شه. خانم دکتر شیوا اصولی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم